أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توکل بر خدا، جمع‌بندی نهایی استصحاب از کتاب شریف رسائل رو تقدیمتون میکنم. ما تا حالا چند جمع‌بندی برای استصحاب داشتیم به ترتیب مباحثی که از اولش مطرح بود، چه توی تعریف بود، چه تو ادله بود، چه سیر تاریخی بود. چند جلسه ای تا اینجا داشتیم و یه دو جلسه هم میخواییم به عنوان جمع‌بندی نهایی استصحاب رسائل عرض کنیم. اون مطالبی که قبلا داشتیم تمام شده فرضش میکنیم و میخواییم تو این جمع‌بندی نهایی روی همون سطح سوم از تدریسی که تو روش تحصیل توضیح داده بودیم متمرکز بشیم، که اونم مکاتب فقاهت بود. یعنی الان میخوایم بعد از اینکه کل استصحاب رسائل رو خوندیم بگیم که کل این مثلا 400 خورده ای صفحه جایگاهش در مکاتب مختلف فقاهت کجا قرار میگیره و شیخ انصاری این وسط داره چی کار میکنه. اگه یادتون باشه ما توی یه سطحی به نظام اصولی شیخ پرداختیم که اون سطح اول بود، توی یه سطحی به روش شناسی شیخ پرداختیم که یادم توی یه جلسه ای بازش کردم، ولی الان جای جمع‌بندی نهایی تو اون سطح سومه که مکاتب و مدارس فقاهت باشه. این بحثی که میخواییم مطرح کنیم نیاز به یه نگاه کلان به کل فقاهت شیعه داره و مکاتب و مدارس کلی شیعه تو استنباط احکام. میخوام آخرش به اینجا برسیم که تقریر ویژه‌ای که شیخ از استصحاب داره تو کل این 400 خورده ای صفحه باعث یه دستگاه ویژه فقاهت میشه. چه تقریر خاصی از استصحاب داشت شیخ؟ اگه بخوایم تو یک کلمه بگیم، سلام، اگه بخوایم تو یک کلمه بگیم اون تقریر ویژه‌ای که شیخ رحمت الله علیه از استصحاب داشت چی بود؟ اینا که میگید همه تعریف استصحاب، نمیدونم قول خاص شیخ. مثلا تعریف استصحاب چی بود؟ ابقاء ماکان. قول خاص شیخ چی بود؟ این بود که استصحاب تو شک در رافع حجت، تو شک در مقتضی مثلا حجت نیست. دیگه چی میتونید بگید؟ همینا که میگید درسته ها. احسن. شیخ ده ها بار، الان شماره صفحه هاشو دیگه خودتون احتمالا میتونید پیدا کنید، هی تو صفحات مختلف، چه از اول رسائل، چه رسید به ادله، چه رفت جلوتر، هی میگفتش که آقا من یه فرقی با قبلی ها دارم، من یه فرقی با قبلی ها دارم، هی روی این تاکید میکرد، میگفت بنان بر مذهب من که استفاده از اخبار میکنم، یا بنان بر قدما که بر پایه چیه؟ عقل، یا مثلا مناطش زن، همون توضیحات. آخر شیخ اصراری که داشت اینجا و تو کل بحث استصحابم تاکیدش کرد این بود که من حکم ظاهری میدونم استصحابو، من حکم ظاهری میدونم، قبلی های من چی میدونستن؟ حکم واقعی میدونستن. یعنی من اصول عملیه میدونم، اونا امارات میدونن، اماره میدونن، ظن معتبر میدونن، ولی من اصول عملیه میدونم، من حکم ظاهری میدونم. این اون نقطه حساسیه که اگه روش تمرکز کنیم یکم ما رو نزدیک میکنه به هدف این جنبندیمون. این جنبندیمون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه آقا کلن حالا استصحاب رو با تمام جزئیاتش دیدید، سر رو بیارید بالا، آخرش این استصحاب تو دستگاه فقاهت چه نقشی بازی میکنه و چه تفاوتهای ایجاد میکنه. این که تعریف استصحاب چیه، این که قول برگزیده ما چیه، همه اینا مؤثره ها، ولی هیچ کدوم به اندازه این مؤثر نیست که آخرش ما استصحاب و حکم واقعی میدونیم یا حکم ظاهری، یعنی جزء امارات میدونیم یا جزء اصول عملیه. این دستگاه فقاهت ما رو این مطلب در واقع خیلی شکل میده و تنظیم میکنه. شیخ نظر خودش رو خیلی صریح گفت، چندین بارم تکرار کرد که آقا من از باب روایات و تعبد میدونم، تعبد به روایات و حکم ظاهری میدونم. اما شما دقت بکنید تو کل این 400 صفحه، باید اینو میخوندیم تا الان میتونستم اینو بگم، شیخ یک بارم استدلال برای این آورد؟ 420 صفحه استصحاب شیخ گفتن، ولی یک بار یه استدلال برای این مطلب دیدید؟ اگه دقت بکنید هیچ جا، حتی مثلا بگید در حد یه خط هم شیخ استدلالی برای این مطلب همیشه تکرارش کرده، همیشه تأکید کرد که آقا من یه مبنا دارم، قبیه من یه مبنا دارن، هی هم میگفت علل مبنای من اینجوری میشه، علل مبنای قبل من اینجوری میشه. هر جام رسید این تفاوت مبنا رو هی تو مباحث اثر داد، ولی اینکه آقا آخرش این مبنا درسته یا اون مبنا، استدلال من چیه؟ هیچ استدلالی نیورد. نیوردن من نمیتونم بهتون نشون بدم، مثلا بگم صفحه فلان نیورد، صفحه فلان نیورد. این چیزیه که تو طول درس هی روش تاکید کردم که آقا شیخ برای این بحث بنیادین به شکل خیلی عجیبی استدلال نیورده که چرا شما یکی نه آقا این علل مبناه دید. طلبان نمیدونم این چیزا رو از کجا یاد میگیرن، آقا مبنای شیخینه، خب باشه مبنای شیخینه، چرا مبنای شیخینه، چرا این درسته اون درست نیست، استدلالش چیه؟ می آقا خب دیگه مبنای دیگه، مبنا رو که زوری که نیستش که، مبنا که مثلا قسمایی نیستش که، استدلال کنید چرا شما اینو حکم ظاهری میدونید. مثلا یه موقع ممکنه بگه من استظهار میکنم از علل قاعده، شیخ باید هم چیزا رو بگه ولی هیچی نگفته. خصوصا تو این مسئله خیلی اساسی که شیخ داره مقابل کل گذشتگان قرار میگیره، یا تو باشه همون صفحات اول شیخ اسم آورد، گفت آقا من که اینو میگم تو امر چندم همون اول بود، من دیگه کتابو الان نیوردم جلو. دارید شما کتابو هم دارید؟ خود شیخ همون اولش تو اون امور چندگانه مقدماتی که آورد، صفحه 13 امر اولش میگه حیث ان المختار عندنا هو الاول ذکرناه فی الاصول العملیه، از همون اول امر اول اینو گفت، چند بارم بعدن تا آخرش هی تکرار کرد که آقا من از باب تعبد روایات میدونم، بقیه از باب زنون میدونن، زنون معتبره میدونن، اونا هماره میدونن، من اصل عملی میدونم، اونا یعنی حکم واقعی میدونن، من حکم ظاهری میدونم. هیچ وقت استدلال نیاورد، خیلی هم واضح همینجا صفحه 13 گفتش که لکن ظاهر کلمات اکثر گفت که شیخ سیده این فاضله این شهیده این صاحب معالم کنه حکمن عقلی ها. بعد میگه لذالم یتمسک احد و هاولائه فیهه به خبر من الاخبار. فقط تا آخر کتاب همین توصیفی که از همون اول داشت، آها اینو ایه، تا آخر همین توصیفی که از اول داشت و ادامه داد، هیچ وقت استدلال نیورد. خودش حواسش هست مقابل خیلی ها قرار داره. خب اولا اینکه شیخ چرا استدلال نیورد واقعا عجیبه، یعنی خیلی عجیبه که تو این مهمترین مبنا که از اول تا آخرم شاید 5-6 بار هی تکرار میکنه، تاکید میکنه، بیشتر 7-8 بار تکرار میکنه، تاکید میکنه، هیچ استدلالی نیورده. این خیلی عجیبه. اگر شیخ میخواست استدلال برای این بحث بیاره چجوری باید میآورد به نظرتون؟ مثلا باید چی میگفت شیخ؟ چجوری باید استدلال میکرد؟
موضوع داره فرقای شک کرد.
باید میرفت سراغ این که آقا اساسا تفاوت حکم واقعی با حکم ظاهری چیه، تفاوت در واقع اصول عملیه با امارات چیه، اون لم تفاوتشون چیه. حالا میومد میدید تو استصحاب اون لم، یعنی نشون میداد تو استصحاب اون لم مثلا لم اصول عملیه ایه. خب شما بگید برای که این کارو بکنیم باید یه بحث خوبی درباره چی انجام بدیم، تفاوت اماره با اصول عملیه، یعنی تفاوت یه چیزی که حکم ظاهریه با چیزی که حکم واقعیه. کدوم اصطلاح از حکم ظاهری و واقعی؟ اون اصطلاح اخصش دیگه. ببینید وارد این چیزا بخوایم بشیم خودش یه قصه مفصله، نمیخوام الان وارد این بشم، خیلی بحث بنیادینیه، فقط جاش خصوص اینجا که بحث استصحابه نیست. چه بحثی؟ این که تفاوت حکم ظاهری با واقعی چیست، این که تفاوت اماره با اصول عملیه چیست. این خیلی بحث بنیادینیه. جاش کجاست؟ جاش بهترین جایی که میشه صحبت کرد اول جلد دوه. در واقع ما یه سری مباحث داریم مثل این بحث که مباحث مشترک اصول عملیه. ما تو اصول عملیه متاسفانه یا مفصل میریم تو براءت یا احتیاط یا چیز تأخیر یا اینجا هم که استصحاب. یه سری مباحث مشترک بین این چهار تاست، قواعد عامه ایناست، احکام در واقع عمومی ایناست که جایی خیلی مستقل بهش پرداخته نمیشه. این یکی از ضعف‌های مهم کتاب‌های درسی ماست، چه تو رسائل چه تو کفایه. یه ذره اول اصول مظفر، همون اول اصول عملیش برای مظفر سعی کردن بیارن، یه ذره شیصد تو حلقات سعی کردن بیارن، باز یه ذره است. خیلی جا داره مفصل تر احکام مشترک، مباحث مشترک. مباحث مشترک اصول عملیه چیه؟ همینه که عرض کردیم، خصوصا مهمترینش هویت اصول عملیه و تفاوتش با اماراته. این خودش خیلی بحثای مفصل داره و بدونید کمتر جایی منسجم بحث میشه. ما اینجا فعلا وارد بحثش نمیخوام بشم، چون حداقل چند صفحه‌ای که تو رسائل هست همون ابتدای جلد دوه که یعنی شروع براءته. اما اگه بخوام اجمالش رو بگم، خودتونم تو ذهنتون هست مثلا میگید آقا اماره تو فرض چیه؟ تو فرض شک به حکم واقعیه، ببخشید اصول عملیه، اصل عملیه، اصول عملیه یا حکم ظاهری تو فرض شک به حکم واقعیه، یعنی جایی که ما اصطلاحا میگیم میریم سراغ دلیل میگردیم، یه از فحص میکنیم یه از پیدا میکنیم، یه از پیدا میکنیم که به دلیلی نرسیدیم. یعنی به چی نرسیدیم؟ یعنی به اماره نرسیدیم، به حکم واقعی نرسیدیم، میریم سراغ یه رتبه پایینتر. رتبه پایینترش چیه؟ تا اینجاهاش رو بلدید، ولی این که دقیقاً بخواییم قضاوت کنید استصحاب این است یا آن است، میبینید میمونید، میمونید یا نمیمونید. اگه بخواید از حفظ بگید میگید آقا همه میگن چیه؟ الان زمان ما مود اینه که همه میگن اصول عملی است دیگه. میتونید تقریر کنید چرا استصحاب حتما اصول عملی است؟ ببین همونایی که شیخ اینجا تکرار کرده برای من تکرار نکن، اون لم اینو بگو. شیخ فرمودن که آقا این تعبد به اخباره. یه سوال خیلی مهم بذارید من از شیخ بپرسم ببینم شما میتونید رو جواب بدید. ببینید شیخ 7-8-10 بار مثل همین اولش که خوندم گفتن آقا من چون از باب تعبده، یعنی هی چونش رو شیخ چی میابونه؟ اگه بخوایم یه دلیلی دست و پا کنیم بگیم شیخ یه استدلال رو بردن برای اینکه چرا من شیخ اصول عملیه میدونم و چرا اونا اصول عملیه نمیدونن، یه دلیل اگه بخوایم پیدا کنیم همه شیخ فرمود چی؟ روایت. یعنی من از باب تعبد به روایت میدونم، اونا یعنی قبل از من از باب تعبد به روایت نمیدونن. همین اولش هم گفت به خاطر همین روایتی در استدلال نیاوردن. یعنی انگار شیخ میخواد بگه هر کسی که بگید استصحابو از روایات استفاده کنه از باب تعبد به روایات، باید مثل من چی بدونه؟ اصل عملی بدونه. خب این که واضحاً اشتباهه. خیلی هم تو حواشی رسائل بهشون اشکال کرده که آقا این چه حرفیه، هر کی از باب روایات میدونه حتما باید اصول عملیه بدونه. نمیشه یکی از باب روایات بدونه، یعنی روایاتو قبول داشته باشه، همین لا تنقض الیقین به شک و اینا رو قبول داشته باشه، ولی از باب حکم واقعی بدونه، یعنی از باب اماره بدونه. حتما هر کی از باب روایات و تعبد به روایات حتما باید اصل عملی بدونه. کی گفتین؟ خیلی حرف عجیبیه، این حرف عجیبیه که خیلیا به شیخ اشکال کردن که آقا این چه حرفیه. میدونید چرا؟ اولین نفری که به روایات بر استصحاب استدلال کرد کی بود؟ خود شیخ هم تصریح کردن، پدر شیخ بهایی. دیگه همه حفظید دیگه، درسته؟ خب آقا پدر شیخ بهایی، بعدش خود شیخ بهایی، بعدش مثلا بگید اخباریون اومدن که خیلی قبول نداشتن، ولی اصولیون زمان اخباریون که استصحاب رو قبول داشتن، مثل کی؟ مثل وافیه فاضل تونی. بعدش همجور تاریخ رو بیان جلو، بعد اخباریون رو کی تموم کرد؟ وحید بهبهانی هم که استصحاب رو میخوام بگم همه اینا روایات استصحاب رو اووردن، قبول هم داشتن، یعنی بر استصحاب به روایات استدلال کردن، ولی همه اینا تا قبل از شیخ از روایات چی فهمیدن؟ اماره بودن فهمیدن. اصلا یه خیلی حرف عجیبیه شیخ زده ها. اولا اینکه شیخ استدلال مفصلی برای این ادعاش نیاورده، این خیلی عجیبه. ثانیا اگه بخوایم بگیم استدلالی هم آورده، فقط در این حد که من از باب روایات قبول دارم پس اصول عملی است، انگار که یعنی هر کی از باب روایات قبول داره حتما اصول. اینم خیلی حرف عجیبیه، یعنی این دو تا حرف نشون میده که اونقدری که باید فضا برای شیخ واضح باشه نبوده. حالا نمیخوایم جسارتی کنیم، نمیخوایم بیادبی کنیم، ولی به هر حال کل ما رساله خوندیم دیگه، یعنی دیگه کل استصحاب این بزرگوار رو خوندیم، انگار اینجا یه گیری وجود داره. با اینکه شیخ پدر جد این مباحثه و دیدید چقدرم عالی و مفصل آورده، ولی تو این نقطه خاص یه مشکلی وجود داره. قشنگ معلومه یه مشکلی وجود داره. نه استدلال واضح بر این آوردن، با اینکه جاش بود بیارن. چرا؟ چون یه چیزیه که ایشون داره مبناش نسبت به گذشتگان کاملا تغییر میکنه. نه یه استدلال مفصلی نیاوردن، این همه بحثا رو چند صفحه پرداختن، جا داشت اینم یه صفحه دو صفحه چند صفحه بپردازن. برای اینکه میپرداختن یعنی بعد چیکار میکردن؟ بعد میمدن اولا ملاک یه چیزی که اصول عملیه است، یه چیزی که اماره است رو یکم توضیح میدادن، بعد گفتن چرا استصحاب اینجوری هست اونجوری نیست. نه این کار اصلا نکردن، دیدید دیگه. اولا ثانیا استدلالکی هم که همین در حد نیش قلم آوردن همش این بود که آقا من از باب روایات میدونم، اونا از باب روایات نمیدونن. انگار هر کی از باب روایات بدونه حتما اصل عملی میدونه، در صورتی که گفتیم پدر شیخ بهایی، خود شیخ بهایی، همجوری بیاین جلو فاضل تونی، بعد بیاین وحید بهبهانی، بعد از وحید کیه؟ یه نفر دیگر باید بگیریه ثابت قوانین، یعنی قوانین کتاب درسی به این معروفی، نمیدونم سید مجاهد، بعد فرض کنید که صاحب فصول، همه اینا هستن دیگه تا برسه به خود شیخ انصاری. همه اینا روایات رو آوردن، همه اینا هم گفتن حکم واقعیه، اماره است. خب شما چی میگی؟ این همه یعنی میشه به روایات استدلال کرد، مثل این همه آقایون چی دونست؟ اماره دونست. خب این اون معضله اساسی بحث استصحاب شیخه. و به شما بگم بعدیام تا حدی این ضعف رو حمل کردن، یعنی بالا پایین داره، بعضی ها مفصلتر به این پرداختن، در واقع این ضعف رو جبران کردن، تا حدی ناینی، تا حدی شهید زد رحمت الله علیه مجمعین، بعضی هم خیلی جدی نپرداختن. من نمیخوام الان وارد بعدیا بشم. شما بدونید همین مشکل خصوصا تو کفایه هم وجود داره، همین سوال که آقا کی گفته اینه، کی گفته اون نیست، استدلالش چیه، ملاکاش چیه، خیلی پرداخته نشده. این پس تالا مشکل. حالا جواب به این سوال، جواب فنی به این سواله که اون دستگاه فقاهت رو شکل میده. ببینید دستگاه فقاهت کسی که استصحاب را اصول عملیه میداند با دستگاه فقاهت کسی که استصحاب را اماره میداند چه فرقی میکنه؟ حداقل یه ظاهر فرقش که براتون واضحه، ظاهر فرقش اینه که یعنی مثلا بخوام بگم شیخ الان چی میدونه؟ استصحاب و اماره میدونه، درسته؟ اصل عملی میدونه. مثلا یه مثال بخوایم از قبل شیخ بذاریم که قشنگ براتون جا بیفته، به نظرم بهترین مثال لومه و شرح لومه است. شما کتاب لومه و شرح لومه رو خوندید دیگه، کرارن توش میگن که لروایت ول اصل. حالا فرض کنید اون اصلا مثلا اصل استصحاب باشه، شما اگه طبق شیخ انصاری بخواید این متن لمعه رو تفسیر کنید که معمولا اساتید اینجوری تفسیر میکنن، چجوری تفسیر میکنید؟ فرض کنید تو متن لمعه یه فر فقهی اومده آخرش فرموده لروایت ول اصل، شما طبق اون چیزایی که از شیخ انصاری به بعد معمولا تو اصول بلدید چجوری باید اینو معنی کنید؟ چرا تو لمعه معمولا اساتید میگن چرا تو لمعه گفته لروایت ول اصل؟ طبق شیخ انصاری به بعد اینجا اصل فرق کنید اصلش استصحاب باشه. اصلا درسته ما بگیم استدلال بر فلان چیز لروایت ول اصل؟ اصلا این کلمه درسته؟ اصلا درست نیست. چرا طبق شیخ انصاری به بعد؟ چون اول اگه روایت هست درسته که هیچی تموم شد، ما بعد به اصل عملی نمیرسه. اگه روایت هم که مشکل داره، سندی مشکل داره، دلالتی مشکل داره، هیچی دیگه، روایت میره کنار، چی میمونه؟ اصل. یعنی روایت حکم واقعی اماره است، اصل حکم ظاهریه. این دوتا رو کنار هم آوردن تو استدلال غلطه. یا نوبت حکم واقعیه یا نمیره کنار نوبت حکم ظاهریه. چی اینجا رو میگن؟ معمولا حساتی طبق همین نگاه شیخ انصاری به بعد میگن آقا اینجا اینجوری میگن، یعنی چون شنیدم میگم که غلطه، این حرفا همه غلطه قطعا، میگن که در واقع شهیده این گفتن آقا یا روایت رو قبول داری، مثلا مبنای رجالیت یا فرض کن استظهار طوریه که روایت رو قبول داری که روایت، اگه روایت و مبنا طوریه که قبول نداری اصول عملیه. این قطعا تفسیر غلطیه. فقط چرا این تفسیر شکل گرفته؟ به خاطر ذهنیتی که از بعد شیخ انصاری تو اذهان بعضی از طلاب یا مثلا شاید اساتید باشه. خب حالا درستش چیه؟ ما که واضح برامون که ما که میگم، یعنی خود شیخ هم الان براتون خوندم گفت شهیدین هم همه چی میدونن؟ اماره میدونن. حالا شما تفسیر کنید لروایت ول اصل تو متن شهیدین، یعنی کلا تو متون فقهی پیش از شیخ انصاری، یعنی چی؟ احسن. یعنی اینا اصلا، حالا فرضون اصل اینجا استصحاب منظور باشه، اصلا اماره میدونن. داره میگه آقا برای این مسئله دو تا اماره داریم. چطور تو جای دیگه میگیم کتاب سنت عقل اجماع؟ اینجا هم همینه دیگه. مثلا برای یه مسئله دو تا روایت استدلال میکنه، یا یه آیه استدلال میکنه با یه روایت. نمیشه؟ نمیشه یه روایت استدلال کرد با یه آیه؟ میشه دیگه، کنار هم. آقا یه روایت جدا یا آیه هم جدا، یا مثلا اجماع داریم روایت هم داریم. مثلا استصحاب و گذشتگان ما، یعنی پیش از شیخ انصاری وقتی اصل، وقتی اماره میدونستن اصل عملی نمیدونستن، اصلا یعنی چی؟ یعنی وقتی میگن لروایت ول اصل، یعنی دو تا اماره مستقل برای مسئله فقهی وجود داره، یکیش روایته یکیش اصله. هیچی تموم شد، دو تا اماره مستقل. حالا سوال مهم، حالا الان دارم وارد هی مباحث عمیق‌ترش میشم، حالا قدمای ما اصل عملی رو کجا میابردن؟ چجوری میابردن؟ اصلا سوال اینه که قدما، یعنی تا پیش از شیخ انصاری، اصلا چیزی به اسم اصل عملی وجود داشته؟ این یه پژوهش تاریخی مفصل میخواد که به لطف خدا تا حد خوبیش انجام شده. من یه گزارشی حالا این جلسه و جلسه بعد میدم و بحثو جمع میکنم که اصلا اصل عملی، این مدل فکری که شیخ انصاری رحمت الله علیه به ما یاد داد که همه اساقر طلبه هم الان بلدن اینجوری فکر کنن، چه جوری؟ اول میریم سراغ حکم واقعی با روش‌های خودش، برو بگرد، میری میگردی فحص میکنی، یأس پیدا میکنی از پیدا کردن حکم واقعی. حالا که تموم شد، یعنی دیگه اصلا حکم واقعی پیدا نمیکنی، نوبت چی میرسه؟ حکم ظاهری. که حکم ظاهری چیه؟ اصول عملی است یا قواعد فقهی که مفید حکم ظاهریه. اینو حواستون هست توی جنبندیه چند بار اینو توضیح دادم که آقا حکم ظاهری منحصر به اصول عملیه که همین چهار تا که تو اصول میخونیم نیست. یه تعدادی قواعد فقهی هم مفید حکم ظاهری هم. خلاصه ما تو فقه دنبال حکم واقعیم، با هر لطایف الهیلی به حکم واقعی رسیدیم رسیدیم، نرسیدیم و بعد به حکم ظاهری میرسه که حالا اون حکم ظاهری یا این چارتای معروف تو اصول جاری میشه، باید ببینیم مجرای چیه، یا نه توی بعضی از ابواب خاص مثلا مثل فرض کنید باب طهارت و صلات یه قواعد فقهیه خاص که حالا دیگه سر جاش باید خونده بشه. اجمالا اینو شیخ انصاری به همه ما یاد داد. سوال پیش از شیخ انصاری چیکار میکردن؟ این حرف خیلی نرخ شاه عباسی که ما میزنیم، پیش از شیخ انصاری چیکار میکردن؟ هیچ وقت یأس به وجود نمی اومد. از زمان شیخ انصاری یأس متولد شد. ببینید حالا من این بحث تاریخی رو که شروع میکنم، حالا امروز و فردا که دیگه جنبندیش میکنم انشالله، اجمالا میبینید که حداقل مثل شیخ انصاری این که احکامو کامل درست بکنن، حواسشون باشه این حکم واقعی اینجوریه، بعد اگه نبود میریم سراغ حکم ظاهری، این از چند سال، از ده ها سال پیش از شیخ انصاری شکل گرفته بود، ولی هیچ کس به انسجام شیخ انصاری اینو مطرح نکرده بود. از کی شکل گرفته بود؟ تولدش از وافیه فاضله تونی بود، تولد این نگاه که اصلا احکام دو رتبه است، از یه دونش فحص و یأس، یعنی حکم واقعی اگه فحص کردی به یأس رسیدی نوبت حکم ظاهریه، این دو رتبه دیدن احکام تولدش از وافیه فاضله تونیه، متوفای چند؟ متوفای 1071. شیخ چنده؟ شیخ متوفای 1281. درست آقا رو کتابتون همین زده دیگه، در همین روش علاقه زده رو بیونور 1281. یعنی چند سال قبل از شیخ اصلا تولد مفهومی به اسم تفاوت حکم واقعی از ظاهری. 107 ایشون 1071 ایشون 1281. چند سال میشه؟ 210 سال پیش از ایشون. وافیه فاضله تونی، فاضله تونی یکی از اون اصولیان زمان اخباریون، البته تردید هست که نکنه ایشون خودش هم اخباری بود و تمایل داشته نداشته، اینه مهم نیست دیگه، از کتابش داره داد میزنه ایشون اصولی بوده. خلاصه اصلا تولد همچین چیزی با فاضله تونیه. بعدش آروم آروم میاد تا وحید بهبهانی. وحید بهبهانی واضح تر اینو مطرح میکنه، رئیسی ترش میکنه چی رو؟ تفاوت حکم واقعی و ظاهری. اصلا این که آقا یه چیزی داریم به اسم امارات و تفاوتش از اصول عملیه، وحید بهبهانی اینو واضح تر مطرح میکنه. اما اون کسی که این بحثو که زمان وافیه فاضله تونی تولد پیدا کرد، زمان وحید به چشم اومد رئیسی شد، اینو میاد تبدیلش میکنه به یه باب منسجم تو اصول. این کیه؟ شیخ انصاریه. تبدیلش به چه بابی میکنه؟ به رسالت الفشک میکنه. رسائل شیخ انصاری، رسالت الفلقطع، رسالت الفزن، رسالت الفشک، رسالت الفتعادل و تراجیه. چهار تا رساله است رسال شیخ انصاری، چهار تا رساله است. این بحثای حکم واقعی ظاهری و اینا رو همه رو زیل رسالت الفشک چکار میکنه؟ منسجمش میکنه. پیش از ایشون، حالا من الان کل رسائل محل بحثم نیست، دوست دارم یه جا جنبندی کل رسائل و سیر تاریخی کل رسائل بگم که ببینید قبل از ایشون رسالت الفلقت اجمالاً بوده، اجمالاً رسالت الفلقت، رسالت الفشک مفصل بوده قبل از ایشون، رسالت الفلقت اجمالاً بوده، اجمالا که میگم خیلی وقت تو دل همون رسالتون فشک بوده. رسالتون فشک، ببخشید گفتم رسالتون فشک، فزن. رسالتون فزن مفصل بوده. مفصل که میگم مثل ده ها رساله رسالتون فزن فلمزنه با اینجور اسما مفصل بوده. خیلی هم بحثش داغ بوده. چرا بحث زن داغ بوده؟ زن دستدار البته ها. فقط زن داشتن. فقط زن. یه مبنای خیلی اساسی قبل از شیخ. چی؟ انصداد. انصداد همون زنه هم انصداد به خاطر بحث زنه هم و انصداد داغ داغ بوده رسالتون فزن. اما هیچ رساله‌ای به اسم رسالتون فشک شما نمی‌بینید. اگر هم هست لابلای همون رسالتون فزن به عنوان مقدمش اتفاق بحث زن رو باز کنه. شیخ میاد رسالتون فلقت جدا، رسالتون فزن جدا، کار اساسی شیخ، ابتکار شیخ. و اگه بخوایم با یه ادبیات مثلا فاخرتر بگیم، اون طرح فقاهتی شیخ رسالتون فشکه که عملا زیر رسالتون فشک چیا رو میاره؟ همین اصول عملیه خودمون رو میاره که الان مثلا ما استصحابی که خوندیم یه بخشی از اون رسالتون فشکه. رسالتون فشکش رو دو قسمت میکنه، میگه یه حالت سابقه نداره که شد جلد دوی چیز همین کتابتون، یا حالت سابقه داره که شد همین جلد سه که چیه بحث استصحابه. حالا من باید برگردم برای اینکه این جمله رو بهتر بفهمید یه سیر تاریخی مهمی توضیح بدم. چه جمله ای؟ این که آقا ایده فقاهتی شیخ اصول عملی است، رسالتون فشکه. ایده چی؟ فقاهتی شیخ. این یعنی چی؟ یعنی مگه شیخ در پاسخ به چه سوال و در حل چه موزلی این رسالتون فشک کنه بش؟ اینجوری بپرسم، اصلا قبل از شیخ که همچین چیزی وجود نداشت، رسالتون فشکی وجود نداشت، اصول عملیه به این معنای منسجمی که شیخ در واقع این همه بهش پرداخت وجود نداشت، قبلش فقها چی کار میکردن؟ الان شما جواب بدید. آقا قبلش براحت و احتیاط و تأخیر و استصحاب به این انسجامی که شیخ نوشت و به این گستردگی که قطعا نبود، حالا یه گوشه کنار یه چیزایی بود. گوشه کنار که میگم در حد اینی که شیخ مرده دیگه بقیه گوشه کنار میشه. قبلی ها چی کار میکردن؟ یه جواب ساده انگاران اینه که آقا قبلی هم داشتن، میرن میگردن میگن نگاه کن لفظ استصحاب تو قدیمی ها بوده، نمیدونم لفظ براحت بوده، لفظ احتیاط، اینا هم بوده دیگه، اینجوری نبوده که قدیمی ها نداشته باشن. نه آقا، سوالی نیست که واژه استصحاب و براحت رو نمیدونم اینا رو داشتن یا نداشتن، قطعا که داشتن، قطعا هم استفاده میکردن. سوال اینه شیخ اینا رو با هویت اصول عملیه‌ای استفاده کرده تو فقهش، قدما اینا رو با هویت اماره استفاده میکردن. خب چه فرقی این دو دستگاه فقاهت با هم فرق نمیکرده؟ معلومه فرق میکرده. یکی یه چیزی رو اماره بدونه یا اصول عملیه بدونه، اصلا رتبه استفادهش متفاوته. احساس میکنید چقدر فقه اینا میتونه متفاوت بشه؟ البته شما میگم اون نترسید، فقهشون وقتی میدی تو فقه انقدر فقهشون متفاوت نمیشه، اما تفاوت های مهمی هم داره. خلاصه دستگاه فقاهتی که اینا رو به عنوان اصول عملیه استفاده میکنه یا اماره، چه فرقی با هم داره؟ قدما چجوری اینا رو استفاده میکنه؟ ما یه مجموعی از سوالات داریم دیگه. برای پاسخ به این سوالات بهترین کار اینه که من یه سری تاریخی خدمتتون عرض کنم. این سری تاریخی دقیقاً تمرکزش روی ماجرای تاریخی تولد اصول عملیه است. اصلا چی شد با این همه تأخیر در زمان شیخ انصاری یه بحثی تو اصول متولد شد به اسم اصول عملیه؟ شما تعجب نمی کنید شیخ متوفای 1281 این همه سال فقهای ما و اصولین ما اومدن بحث کردن، هیچ کسی یه باب مستقل منسجم به اسم اصول عملیه نداشته. بعد چی شد بعد از 12 قرن؟ 1281، بعد از 12 قرن که از شیعه میگذره، یه بزرگی پیدا شد به اسم شیخ انصاری حالا شما حساب نکنید نگید بابا شیخ انصاری میدونی کیه، شیخ اعظمه. میگم بابا اون موقعی که ایشون 30 سالش بود 40 سالش بود از این حرفا میزد، اون موقعی که شیخ اعظم نبود. الان که گذشته ما احساس می‌کنیم شیخ اعظمه. اون موقع یه جوانی بود، یه جوان خیلی خوش آتیه‌ای بود، یه چیزی رو فهمید که هیچکی توی 12 قرن نفهمیده بود. چی باید بگیم؟ جریانش چیه؟ چرا اصول عملیه به عنوان نگم افتخار منحصر ولی یکی از افتخارات اصول شیعه اینقدر دیر تبدیل شد و ارائه شد؟ یه جواب ساده انگار اینه که آقا از قبل بود. بعضیا خیلی خوششون میاد، نه میگردن نه چیزی، میخوان بگن آقا نه همه چی بوده، هیچ مشکلی نبوده، آقا از قبل اینا بوده. بله آره دیگه، مثلا فهمیدم چون من بلدم و دیگه همه ما این، تو مگه تو بلد نیستی؟ مگه تو بلد نیستی؟ مگه تو بلد نیستی؟ نمیشه علامه هلی بلد نبوده باشه. این استدلال بعضیا اینجوریه، یعنی مثلا هم که 3-4 نفر بلدین دیگه حتما دیگه شیخ طوسی علامه همه اینا رو دیگه بلد. نه آقا خیالتون راحت، برید بگردید هر کی در واقع غیر از این پیدا کرد من بهش جایزه میدم، چون این که دارم میگم 7-8-10 ساله داره روش تحقیق میشه. اولین نفری که اصلا ملتفت شد که آقا احکام دو رتبه است، هنوزم که هنوزه تو اهل سنت اینو ملتفت نشدن ها، این که احکام دو رتبه است، حکم واقعی داریم حکم ظاهری داریم، اول میریم سراغ حکم واقعی، اگه نبود میریم سراغ حکم ظاهری. این حرفا رو هنوز که هنوز اهل سنت ندارن، با اینکه ما گفتیم و ممکنه کتابای ما رو دیده باشن، ولی هنوز این حرفا نیست. تو شیعه هم اولین نفری که من پیدا کردم قافیه فاضله تونیه و اصلا قبلی ها همچین چیزی ندارن قطعا، این توی این تردیدی ندارن. بله حالا عرض میکنم بهش بودم چرا میخورن، همون خودشون فکر میکنن نمیخورن، خودشون فکر میکنن نمیخورن دیگه، مثل ما هم قدیما فکر میکنیم نمیخوریم. حالا همین رو میخوام توضیح بدم اتفاقا چی شد این یکی از پاسخ هاست به یه سوال اساسی. ببینید چی شد اصول عملی متولد شد اینقدر دیر با همه این توضیحات؟ بزرگان ما قبلش توجه به این دو رتبه نداشتن، اینا دلیلش چیه؟ پاسخ همه اینا برگشت به اینه که اصلا اصول عملیه در پاسخ به یه دغدغه‌ای، در پاسخ به یه سوالی متولد شده. اون سوال چیه؟ ما هنوز که اصلا تفکیک حکم واقعی ظاهری نداریم که بگیم حکم واقعی میدونیم یا نمیدونیم. اصلا همچین تفکیکی تو ذهنشون نبوده. بله اجمالا درست میگید، الان میخوام همین رو عرض کنم. نگاه کنید به این سوال اگه تمرکز کنید بعدن میبینید خیلی چیزا براتون منکشف میشه. سوال اساسی شیعه در عصر غیبته.
توضیح بدم
سوال اصلی شیعه، میخوام بگم نگاه کن پاسخ شیخ انصاری به یه سوالیه که علمای مختلف تو شیعه و حتی اهل سنت، علمای مختلف تو طول تاریخ پاسخهای مختلف به این سوال دادن. یکی از اون پاسخها پاسخ کیه؟ شیخ انصاری. و پاسخ شیخ انصاری چیست؟ اصول عملیه. این که از عرض کردم شیخ انصاری اصول عملیش چیه؟ یه بحث ساده ای نیست. در واقع پاسخ به یه سوالیه که نظام فقاهتش رو متفاوت میکنه. یه سواله، پاسخهای مختلف به اون سوال نظامهای مختلف فقاهت میسازه. اون سوال چیه که پاسخهای مختلف به آن سوال؟ حالا اجمالا ما بخواییم از 5 پاسخ توی این سیر تاریخی امروز و فردا صحبت کنیم. یه سوال اساسیه تو طول تاریخ، حالا حداقل 5 پاسخ مهم و اساسی به این دادن. یکی از اون پاسخ ها، حالا بگیم پنجمین پاسخ چیه؟ پاسخ شیخ انصاریه که اصول عملیه است، که حکم ظاهریه. اون سوال چیه که حالا به این 5 پاسخ برسیم تا برسیم که شیخ انصاری داره چی کار میکنه؟ اون سوال، سوال حساس برای شیعه در عصر غیبته. به نظرتون سوال حساسه شیعه هویتش با امامش شناخته میشه و عصر غیبت به خاطر همین برای شیعه عصر ویژه‌ای، عصر نبود امامه. نبود امام تو حیطه های مختلف برای شیعه چالش های ایجاد کرده. من الان با حیطه کلامی، حیطه تمدنی، این حیطه ها کاری ندارم. حیطه سیاسی اجتماعی، حیطه های اقتصادی، اگه دقت کنید تو همه این حیطه ها نبود امام برای شیعه چالش های بزرگی ایجاد کرده. شیعه هم سعی کرده تو هر کدوم از این حیطه ها جوابایی بده. مثلا شما تو حیطه سیاسی امام ندارید، میخواید چیکار کنید؟ تو حیطه اقتصادی مثلا خمس چیکار میخواید بکنید؟ خمس زکاتتون میخواید به کی بدید؟ احساس میکنید تو همه این حیطه ها ما چالش هایی داریم. خیلی این مهمه. یعنی یه شیعه اگه درست بخواد فکر کنه به عقایدش، از اینجا باید شروع کنه، خصوصا تو عصر غیبت که آقا چالش های مختلفی که نبود امام در پیش ما میذاره، ما که میگم ما به عنوان هویت شیعه چجوری میخواییم باهاش برخورد بکنیم. ساده ترین پاسخ هم اینه که خب صبر کنیم تا امام بیاد خودش مشکلات رو حل کنه. اینج ممکنه توی یه سری جاها ما رو راحت کنه، ولی توی یه سری جاها اصلا قطعا جواب غلطیه، خصوصا توی حیطه فقه و اصول که فعلا در دغدغه ماه. آقا تو فقه و اصول، یعنی تو فقاهت، تو استنباط احکام، نبود امام چه چالشی برای شیعه ایجاد کرد به نظر شما؟ از همون روز اول غیبت صغرا و کبرا حساب بکنید، یعنی مثلا سال 250، شما برید تو حال سال 250 به بعد که دیگه امام نیست، مثلا تا 70-80 سال بعد که دیگه نائب امام هم نیست. اولش نائب بود. چه چالشی تو محل بحث ما؟ محل بحث ما فقه و اصول، فقاهت، استنباط احکامه. نبود امام برای شیعه یه چالش اساسی تو استنباط احکام ایجاد کرد. تا قبل از اون شیعه چیکار میکرد تو این 250 سال؟ رجوع به امام. غلطه بگیم استفتا دیگه، چون امام که فتوا نمیده، ما هم ازش استفتا نمیکنیم که. فتوا و استفتا برای فقهاه. امام، رجوع به امام میکنیم و امام پاسخ ما رو از خزانه غیب میدن. درسته 250 سال به یه معنا ما راحت بودیم، به یه معنا. من فقط دارم از حیث فقهی اصولی و استنباط احکام میگم. حالا امام نیست، میگیم خب حالا الان، یعنی برید سال 250، میگیم خب خوبه حالا امام نیست، حداقل چی هست؟ چی؟ نه دیگه، سال 250 هنوز غیبت صغرا دیگه. غیبت صغرا چیه؟ نائب امام دیگه، 4 تا نائب، نائب خاص. سوالی داری، نامه‌ای میپرسید، از طریق ایشون یه پاسخی میاد، درسته؟ ولی دیگه برید سال چند، دقیقا تاریخ 320 خورده ای میشه، چند میشه، خلاصه همون حدود 300 خورده ای که دیگه غیبت کبراه، دیگه نائب خاصم نیست. و اون روایات عام که چیه، فرج و فیها الا روات احادیث ناو، و خلاصه هر سوالی دارید خلاصش اینه. حضرت فرمود هر سوالی دارید برید از فقها بپرسید. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، از اینجا چالش فقها شروع میشه. ببین تا قبلش که خود حضرت بود، زمان حضور، زمان غیبت صغرا باز میگیم 4 تا نائب خاص بود، از الان به بعد چالش فقها شروع میشه که آقا حضرت گفتن بیاین از ما بپرسید، یه لحظه خودتون جای فقها بذارید. حضرت گفتن آقا دیگه برید از اینا بپرسید. آقا من چه بدونم چی جواب بدم؟ تا الان به ما اونجوری نبوده که همه بار مسئولیت رو دوش من فقیه باشه. تا الان به هر حال یا نائب خاص بوده یا قبلش خودتون حضور داشتید. ما باید به هر حال ترکیبی از سوال از شما، سوال از نوابتون، یه جوابی میدادیم. یعنی کار فقها همه مسئولیت رو دوش فقها نبوده. از الان بعد همه مسئولیت رو دوش فقهاست. اون سوالاتی که تا الان حضرت جواب دادن و تو روایات ما هست که مشکلی نداره، درسته؟ حالا اون سوالات جدید چی؟ مسائل مستحدثه، اما الحوادث واقع، فرج و فیها الا رو. خب اما حوادث واقع رو من فقیه الان باید چجور جواب بدم؟ حالا اون عمل حوادث واقعش یه موقع یه ذره با روایات فرق داره. مثلا فرض روایت اینه که پای راستش رو طرف شسته، حالا چپش رو چیکار کنه؟ حالا اون سوالش اینه که من چپم رو شستم، راستم رو چیکار کنم؟ مثلا میگم خیلی نزدیک به روایات باز اونا رو میشه جواب داد. اونا که هی دور و دورتر از روایت رو چیجور باید جواب بدیم؟ منظورم دور، منظورم اینه که سوالیه که خیلی شبیهش هم تو روایات نیست. البته بعضی از بزرگان معتقدن به هر حال به طور کلی شبیه تو روایات هست، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی این سوال اساسی عصر غیبت برای فقهاست. هر کسی یه دغدغه‌ای داره دیگه. سوال اساسی عصر غیبت برای فقها اینه که آقا چجوری میخوایی حالا که امامت نیست جواب بدی؟ و جالبه بهتون بگم از بزرگان شیعه در عصر غیبت این سوال به شکل واضح از طرف اهل سنت پرسیده شده. همون حدود 320 که غیبت کبراه، مدرسه چی اون موقع داره داغ میشه تو شیعه؟ یعنی مدرسه معروف شیعه کدوم مدرسه است؟ مدرسه بغداده، که به تدریج شیخ مفید میاد و سید مرتضی و شیخ طوسی تا 400 و چنده که 440-50 که اون سلجوقی ها حمله میکنن و آتیش میکشن اون حرفا. یعنی یه حدود 200 سال مدرسه بغداد، 150 سال مدرسه بغداد خیلی، و دیگه شیخ مفید و سید مرتضی جز بزرگان این فضا. جالبه تو میگم این سوال هم از سید شیخ مفید شده، هم از سید مرتضی، هم از شیخ طوسی. حالا من الان اون سوالی که از توسط یکی از بزرگان اهل سنت از سید مرتضی و شیخ طوسی براتون میخوام بخونم. حالا آماده باشید ببینید آقا اصلا این دغدغه چه دغدغه اساسی بوده و پاسخ این بزرگان چی بوده. ببین اهل سنت چرا این سوالو میپرسیدن؟ میخواستن بگن شما دستتون بسته است دیگه، همون کاریو باید بکنید که ما 200 سال پیش کردیم. دقت بکنید، پاس اهل سنت هم این دغدغه رو داشتن یا نداشتن به نظرتون؟ اهل سنت هم این دغدغه رو داشتن، زود خیلی 200 سال زودتر از ما. چرا؟ چون اهل بیت رو به معنای مرجعیت علمی که قبول نداشتن، مستقل از رسول الله قبول نداشتند، فوقش ای قبول داشتن به عنوان مثلا راوی و مثلا اینا قبول داشتن، حضرت رسول که رفتن به ملکوت اعلی اینا همین دغدغه رو داشتن. اتفاقا دست اینا حکومت بود، دست اینا کلی سوالات با سوالات مواجه بودن. و اینا به چه سمت رفتن؟ اهل سنت پاسخشون به این دغدغه که آقا حالا که معصوم نداری، البته معصوم بر اونا فقط کی بود؟ پیامبر بود. حالا که معصوم نداری میخوای چی کار بکنی؟ اونا چه جوابی دادن اهل سنت؟ اهل سنت رفتن به سمت قیاس و استحسان و نمیدونم، حالا هر کی به هر فرقهشون به یه سمت بیشتر مایل شد، بعضیا به سمت قیاس، بعضیا به سمت در واقع فرض کنید عرف، بعضیا به سمت همینجوری، یعنی اون منابعی که از اهل سنت میشنوید و ما قبول نداریم اونا رو به عنوان منابع. خصوصا یه ویژگی داره همه این منابع که اهل سنت رفتن، حالا چه قیاسه، چه استحسانه، چه مسائل مرسله، چه استحسان مسائل مرسله یکیه، چه عرفه، همه یه ویژگی داره زنیه. یعنی تهش اهل سنت رفت سمت زن، مجبور شد آقا دست من که خالیه، این که قرآن محدوده، قرآن دیگه یعنی اینقدر آیه بیشتر نیست، اینقدر آیه تا احکام مثلا 500 تا بیشتر نداره، روایات هم که محدوده، اجماعات هم که محدوده، کتاب، سنت، اجماع، اینا این ستا رو قبول داشتن دیگه. خب غیر از اینا من چاره ندارم، باید برم سراغ یه سری از زنون، حالا یا قیاسه یا استحسانه یا عرفه یا هرچی، اینا میشه مثلا منابع من. 200 سال شیعه داشت میزد تو سر اینا، چی میگفت؟ میگفت شما امام ندارید، ما امام داریم، میریم از امام میپرسیم، شما که امام ندارید مجبورید کار زنی بکنید. حالا که امام غایب شده، فرض کنید دیگه به طور خیلی جدی سال مثلا 300 و خورده ای، اهل سنت میان از شیعه چی میپرسن؟ میگن ببین دیر و زود داشت، سوخت و سوز نداشت، شما باید برید به سمت چی؟ باید برید به سمت زن. من این سوالی که از سید مرتضی اول بخونم، این توی رسائل از شریف المرتضی جلد 1 صفحه 317، همین که میگم و بذارید تو سیدی های اصولتون میاره، رسائل از شریف المرتضی جلد 1 صفحه 316-317. این طرف سوالش در واقع از صفحه 315 شروع میشه، این یه اهل سنته، تو طول بحث معلوم میشه این اهل سنته. میگه و ما جوابه، این داره از سید مرتضی با عنوان بزرگ شیعیان، بزرگ شیعیان کل دیگه داره میپرسه که آقا جواب شما چیه؟ که یکی بیاد از شما بپرسه که حالا که امام ندارید پس تو احکام چجوری میخواین جواب بدید، با این که آیات که محدوده، روایات که محدوده، اجماعاتتون هم که محدوده، دیگه چیزی نمونه براتون، آیات، روایات، اجماعات. بعد سید مرتضی شروع میکنه جواب میده، اون سوالش یه جوریه، جوابش یه جوریه، من فقط یه تیکه‌شو بخونم. نگاه کن تو دل خودت جواب سید مرتضی اون نقطه حساس سوال اومده، میگه فاین قیل لنا هذه مکابرتون. سید مرتضی اجمالا میگه ما میتونیم جواب بدیم. بعد خود سید مرتضی میگه فکر نکنی که من دارم علکی میگم، و میگه برنگردی بگی لعنا نعلم ان الحوادث غیر متناهیه. حوادث چیه؟ حوادثی که منظور همون عمل حوادث الواقع فرج و فیهاه. میگه عمل حوادث غیر متناهیه، حوادث غیر متناهیه، درسته؟ یعنی حوادث واقعی که ته نداره که، اما از اون ور احکامش هم غیر متناهیه، اما از اون ور نصوص القرآن محصوره، نصوص القرآن محصورتون متناهیه. و ما تروونه عن ائمتکم، نگاه کن ائمتکم یعنی چی؟ یعنی طرف اهل سنته، بعد تازه معلوم از بزرگان اهل سنته با این فخامت سوالش. میگه و ما تروونه عن ائمتکم الغالب علیه بل اکثرش جمهورش ورود من طریق آحاد، خبر واحده که توی سید مرتضی که خبر واحد رو قبول نداری، هیچی حالا فرض رو قبول هم داشتی به هر حال اونم محدود بود، اجماعات هم که محدوده، هیچی دیگه. آخرشی میگه بعد میگه اگه نبودم متواتر کم بود و فلانه، خلاصه فکیفه یستفاد منها العلم به احکام الحوادث لا تتناها، چگونه از این موارد متناهی علم پیدا میکنی به حوادث نامتناهی. خیلی سوالش دقیقه ها. حالا پاسخی که سید مرتضی میده یکی از اون پنج پاسخه، من پاسخ ها رو الان نمیخونم. همین سوالو، همین دغدغه رو شیخ طوسی هم مطرح میکنه. اول سید مرتضی رو خوندم، الان شیخ طوسی، دارم از قصد میخونم. ببینید آقا این اصلا یه جو قالبی بود از بزرگان ما، این سوالا داشت تو همون اول عصر غیبت کبرا میشد. شیخ طوسی کجا؟ همون کتاب معروف فقهی ایشون مبسوط. اصلا کتاب مبسوط، کتاب فقهی معروف شیخ طوسی در پاسخ به همین شبه و سوال نوشته شد. مبسوط یعنی آقا شیعه بر اولین بار داره به طور مبسوط پاسخ سوالاتی که در روایاتش نبوده رو میده. اصلا اسم کتاب مبسوطه، مقدمه‌ش رو بخونید، مقدمه خود شیخ طوسی دیگه آخرشه. مقدمه شیخ طوسی میگه چی شد من این کتاب رو نوشتم، میشه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 14، مقدمه خود شیخ طوسی میگه چی شد من نوشتم. اما بعد فإنی لا ازال اسمع معاشر مخالفینا، من دائما از معاشر مخالفینا، از اهل سنت چی میشنیدم؟ من المتفقه و المنتسبین الى العلم الفروع، یعنی از بزرگان اونا، از فقهای اونا یه تعنه میشنیدم به شیعه. چی؟ یستحقرون فقه اصحابنا، تحقیر میکردن فقه اصحاب ما الامامیه را، و ینسبون هم الى قلت فرو و قلت مسائل، میگفتن آقا شما هرچی اهل بیت روایت از امامتون دارید میتونید جواب بدید، اگه روایتی چیزی نداره، آیه درستی، اجماع درستی نداشته باشید نمیتونید جواب بدید، مثل ما نیستید دستتون پر باشه بتونید جواب بدید. و یقولون، یقولون یعنی کی؟ یقولون اون بزرگان مخالفین، فقهای مخالفین چی میگفتن؟ میگفتن شیعه انهم اهل حشو و مناقضه، یعنی اینا فقط میتونن روایاتو بردارن اینو بذارن کنار اونو قبول کنن، همین، در همین حد. حشو مناقضه اصطلاح برای کسایی که فقط ظاهرگران، یعنی فقط روایاتو میتونن بالا پایین کنن، دیگه کاری بیشتر از این نمیتونن بکنن. این هنوز حرفای اهل سنته. و ان اینجاش خیلی مهمه، و ان من ینفی القیاس و الاجتهاد، کسی که نفی میکنه قیاس و اجتهاد را، کی نفی میکنه قیاس و اجتهاد را؟ شیعه دیگه. اجتهاد هم به معنی قدماییش معنی منفی داشته دیگه، شیخ طوسی هم اینجا داره به معنی منفی به کار میبره. اونا میگفتن بله حقتونه، درسته، حق بتونه، شمایی که نفی کردید قیاس و اجتهاد، یعنی 250 سال پدر ما رو درآوردید، هی گفتید که آقا شما بر چی قیاس میکنید، قیاس ظنیه، ظنیه، بیا دیگه خودتونم که نفی میکنید قیاس و اجتهاد، لا طریق له الا کثرت مسائل، نمیتونید خیلی از مسائل مستحدثه رو جواب بدید حالا که امام ندارید. ولد تفریع علی اصول لان جل ذلک و جمهوره ماخوذ من هذین طریقان. این حرف کیه؟ این حرف اهل سنته که میگن آقا چاره ای نداری برای پاسخ به بگید مسائل مستحدثه، یعنی مسائلی که مستقیم از امامتون یعنی از معصوم نمیتونی بگیری، چاره ای نداری جز هازین طریقین. هازین طریقین یعنی قیاس و اجتهاد. شیخ طوسی میگه هازا جهل منهم به مذاهبنا، اینا نمیدونن ما چی میگیم، شروع میکنه جواب میده. پاسخ شیخ طوسی هم بگید یکی دیگه از اون پاسخهای شیعه در عصر غیبته. تا اینجا دوتاش، من این دوتا رو نخوندم. جلسه بعد حالا میخوام این جلسه سعی کردم بگم آقا اصلا سوال و دغدغه چی بود، چند تا پاسخم داده شد، یه پاسخ سید مرتضی، یه پاسخ شیخ طوسیه، میریم جلوتر یه پاسخ در واقع اخباریونه، یه پاسخ انسداد چهار تا تازه برسیم به پاسخ پنج که پاسخ شیخ انصاریه و مقبول افتاده. حالا توضیح میدم پاسخهای قبلی هر کدوم یه نکتهی درستی داره، چند تا نکته نقص داره. شیخ انصاری با طرح کلن اصول عملیه و رسالت الف شکش کمالات اون قبلی ها رو جمع کرده، چیزای جدیدی هم اضافه کرده، به خاطر همین دیگه مقبول افتاده. حالا بعد تازه در نهایت میخوام بگم آیا میشه به پاسخ ششمی فکر کرد؟ میخوایم بگیم بله میشه، که کمالات شیخ انصاری رو و طرح اصول عملیاتش رو داشته باشه ولی باز یه گام به جلو باشه. میخوایم بگیم میشه و طبق اون استصحاب یه تحولاتی توش پیدا میشه. اجمالش هم اینه که میشه استصحاب یه وقتایی اماره باشه، میشه یه وقتایی اصل عملی باشه. حالا این تا فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر نظام حقوقی که میخواد در واقع مستند به شرع باشه، نه هر
نظام حقوقی نباید.
بله اگه منظورتون به طور کلی اینه که بنبست نباید داشته باشه، آره، یعنی یه بحثی میتونستیم یه باید بشه که ما تو نظامای عرفی و ولایی، تو نظامای حقوقی بین المللی اونا چیکار میکنن برای که بنبست داشته باشن؟ آیا اونا یه چیز شبیه نهادی مثل اصول عملیه که ما داریم دارن ندارن؟ اینا حالا ان شاء الله فردا یه ذره در مورد صحبت می‌کنم. جای اصلی این بحثا توی اون جلسات در واقع مباحث مشترک اصول عملیه است. من خودم موندم کجا اونا رو مطرح کنم. آخرش مثل اینجا وقت کمه، اولش هم طلبات تو باغ نیستن. یه 10-15 جلسه جدا می‌خواد. یه موقع یه سری آدم بیکار بودن، 10-15 جلسه مباحث مشترک اصول عملیه.
خدا نگهدار.